ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سومین فرعی که در مسئله هشت داشتیم این است که آیا حد از مسئله رضا و شیر دادن تأخیر می افتد یا نه؟ هل یؤخر الحد عن الرضا؟ اذا احتاج السبی الیه ام لا؟ معنیش این است که این بچه متولد شده، دوران نفاس هم گذشته، الان موقعی هست که باید شیر بخوره، حالا مادر یا حالا یا از قبل مرتکب عملی شده که حدش اعدامه یا حدش رجمه یا حدش جلده. اگر تازیانه بزنیم شیر قطع میشه، اگر اعدام بشود کسی نیست شیرش بده. آیا اینجا تأخیر بیاندازیم یا نیاندازیم؟ در عبارت تحریر الوسیله همونطوری که ملاحظه فرمودید ایشون میفرمودن باید تأخیر بیاندازن. عبارت تحریر وجوب تأخیر بود. در جواهرم تصریح می کند که لم یجد فیه خلافن، لم یجد فیه خلافن، منتها اذا لم یتفق للسبی مرزح، اذا لم یتفق للسبی مرضعه، دسترسی به مرضعه برای سبی پیدا نکنیم، در اینجا ایشون میگه بالاتفاق یا لا اجد فی خلافن که باید حد تأخیر بیفته و دوران شیر خارجی بگذرد. ولی مرحوم آیت الله خویی در مبانی آمده اینو منحصر کرده به دبا، میگه ترزعه مدت اللبا ثم ترجم، ترزعه مدت اللبا ثم ترجم بلا خلاف ظاهر بین الاصحاب. ایشون هم ادعای لا خلاف میکنه، بلا خلاف ظاهر بین الاصحاب، معنیش این است که همون یکی دو سه روز اول که شیر آغاز است که میگن اگر اون شیر رو بچه نخوره میمیره، حالا آیا این درسته یا درستم نیست، اول الکلام اگر اون دو سه روز اول شیر رو بده بعدن این مادر رو به خاطر اون گناهی که مرتکب شده ممکن است اعدام بکنن، یا قصاص یا اعدام در حد و رجم و امثال ذالک، همون مدت لبا کافیه. ایشون هم ادعای اجماع میکنه، در حالی که ظاهر کلام جواهر لبا نیست، تمام مدت شیر خارجیه، منتها شیر خارجی که احتیاج داره، بچه حاجت داره. ظاهر کلام جواهر تمام مدت رضا، ادعای لا خلاف هم داره، و ظاهر کلام المبانی، مبانی هم از جلد یک صفحه 214 نقل میکنیم، جلد یک صفحه 214، ظاهر کلام مبانی هم این است که فقط شیر خارجی لبائه و ادعای لا خلاف هم ایشون باز میکنه. بله بسیار بسیار. حالا میبینیم که یه نزاع لفظی میشه عملا، اگر نزاع باشه. حالا ببینیم مورد کلام مبانی چیه؟ بله؟ بسیار. حالا میبینیم که یه نزاع لفظی میشه عملاً، اگر نزاع باشه. حالا ببینیم مورد کلام مبانی چیه؟ آیا موردی که حاجتی باشه به شیرخوارگی یا حاجتی نباشه؟ اگر حاجت باشه لا فرق بین اللباء و غیر اللباء، اگه زن دیگر اینجا هست لبایی داره، ما لبای اون زن به این بچه میدیم، بنابراین جانشین داره، فلبا او فی تمام مدت رضا، اگر جانشینی داشته باشد حق با ایشونه، ولا فرق بین اللباء و غیر اللباء. اگر هم جانشین نداشته باشد، جان بچه در خطر یا ضرر، بازم لا فرق بین اللباء و غیر اللباء. این چه خصوصیتی داره که فقط لباء متعرض شدن؟ چه خصوصیتی داره؟ علا کل حالن امر یدور، مدار ضرر و خطر طفل، من دون ای فرق بین اللباء و سایر مدت رضا تفاوتی نیست. بنابراین اگر مثل زمان ما بوده باشد بتوانند شیر جانشین پیدا کنند، شیر خشک پیدا کنند، مواد غذایی دیگر پیدا بکنند، یا دایه‌ای پیدا بکنند، حتی برای لباء دایه‌ای پیدا بکنند بدهند، نیازی به این مادر نیست، حد درباره او جاری میشه. اگر نتوانن حد جاری نمیشه، من دون فرق بین اللباء و غیر اللباء. توجه فرمودید. در اینجا یه روایت داریم، یعنی تجربه کردید، میگن جانشین شیر مادر نمیشه، جانشین نمیشه، یعنی فی جمیع الجهات حقه، چون هیچ چیز جای اون رو نخواهد گرفت. اما اگر سلسله مراتب به خطر و ضرر نمیفته، بچه بیمار شدید نمیشه، اما اون رشد و نمویی که باید بکنه با شیر مادر بهتر رشد نمو میکنه، یا به قول بعضی ها ظاهرن میگن اون بچه هایی که از شیر مادر تغذیه میکنن مقاومتشون در مقابل بیماری ها بیشتره، بچه هایی که با غیر شیر مادرن مقاومتشون کمتره، یا عواطف. اینا جز خطر ضرر نیست، یعنی اگر یک کمی لاغرتر بشه میگن مردنی، غیر از ببین دیگه شما یواش یواش کلمات رو عوض میکنید، لاغر داریم الان در بین آیون لاغر خیلیه، مردنی که نیستن، لاغر غیر مردنیه. به هر حال چی؟ بله بسیار خوب. اما یه دایه هست الان لبا داره، اون لبا از اون دایه میگیریم بهش میدیم، اون چی؟ پس این چه فرقی هست بین لبا و غیر لبا؟ دایه اگر بوده باشد لبا و غیر لبا فرق نمی کنه، اگر نباشد هیچ کنم فرق نمی کنه. توجه دارید؟ ما نمیدونیم چه اصرار مرحومای خویی دارد روی مسئله لبا و چه خصوصیتی لبا در این وسط داره، جز این که داریم در بعضی از عبارات که لبا بدون آن لا یعیش به الولد، بسیار خوب، لا یعیش به الولد بدونه، ولی خب اگه دایه لبا داشت اون لبا به جای این لبا. اونم همینطوره، باب صوبم اگه شیر جانشین داشته باشد میتواند روزه بگیرد و شیرش کم بشه، به صورتی که شیر جانشین داشته باشه. عرض کردم در اینجا روایتی داریم در خصوص باب رضا، و اون روایت روایت اماره، حدیث بله لطف کنید یک وسائلی بله این حدیث عمار است، حدیث 5 شاد باشه، حالا من میخونم الان بهتون. بله ابواب حد الزنا، باب 16 حدیث 5، باب 16 حدیث 5 ابواب حد الزنا. حدیث 4 ببخشید، حدیث 4 عن عمار ابن عن عمار ساباتی، حدیث رو قبلا هم خوندی. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن محسنت زنت وهی حبلا، قال تقر رو نگهش میداریم حتی تر اما فی بطنها و ترزعه ولدها، ترزعه ولدها ثم ترجم. روایت روایت معتبری است از نظر سند، چون عمار ساباتی برای میگن فتحیه است اما ثقه است. فرمود اینو نگهش بدارید تا وزهن کنه و شیر بده بچه شون. این روایت داره و طرز اولده ها، من دارم این روایت معنی میکنم، چکار به اون روایت، اون روایت جدا. این روایت روایت معتبر، میگه طرز اولده ها بچهش شیر بده. مرحوم آیت الله خویی اصرار داره که این شیر بده یعنی لبا، یحمل علی اللبا. واقعا میشه این روایت ما حملش کنیم فقط همون یه روز اول وزهن کنه و چشم شیر بده یعنی یه روز؟ یا ظاهر ترز اولده ها یعنی دوران شیر خارجی، شیرشو بهش بده، شیره که همه بچه ها میدن اون شیره بدن، نه شیره روز اول. اگر منظور لبا باشه با تصریح بکنن در این روایت اطلاق ترزه منصرف به همون رضا معمولی است که هر مادری بچهشو شیر میده، یعنی شیر به اندازه کافی، به اندازه کافی، هیچ معارضی نداره. چه معارضی؟ لبا هم ندیم بهش. خب لبا رو از کجا میگید؟ لبا رو از ها؟ چرا؟ چرا؟ چرا مرادونه؟ این روایت در جایی است که جان بچه بدون شیر در خطره یا نه؟ روایت مال کجاست؟ میدونم اگر شیر جانشین باشه بازم بده؟ جواب منو بدید، اگر شیر جانشین باشه بازم باید بدی؟ روایت اطلاق داره. بسیار خوب، بگیرید به اطلاقش. عرض بنده این است، اون روایاتی که میگه اذا وضع ولده ها ترجم، اصلاق تقیید میگه حتی ترزه، ترزه هم ظاهرش تمام مدت رضا کافیه. بنابراین اطلاق روایاتی که میگوید بلا فاصله بعد از وضع هم رج میشود، فوقش اطلاق یقید به این روایت، میگه بلا فاصله نه، اذا وضعت حمله ها و ارزعت ترجم. غایت چیزی که شما میتونید بگید، بگید این اتاقات حمد بر اونجاییست که شیر جانشین نباشه. اینو میتوانید بگید، مال اونجاییست که جانشینی نداشته باشه. چرا؟ به علت این که تأخیر حد جایز نیست و این از باب ضرورت حمل بر غالب میشه. غالب موارد احتیاج به شیر داره، پس این اطلاق حمل بر غالب میشود که غالب ضرورته. شاهد عرض من این است، هیچ تفاوتی بین لباء و غیر لباء نیست. اگر هم بکنید بر غالب که غالبا بچه ها نیازمند به شیرند، مال اونجا میشه، سوا امکان اللبا و غیر اللبا. اگرم هم بر غالب نکنید که هیچ. این راجع به این روایت. حق بچه اولاست، یعنی بچه به ضرر میفته یا نه؟ سوال، به ضرر میفته یا نمیفته؟ حالا روایت حضرت امین سلام الله علیه میرسیم، اون ربطی به این بحث نداره. صحبت نرسیدم به اون روایت. چرا شلوغ کاری میکنید در بحث؟ من دونه دونه باید بحث کنیم دیگه، بگذارم. بله، در یه روایت که ایشون عجله میکنه بعضی دیگه هم عجله میکنن، داریم حولین کاملین. روایتیست که به طرق مختلف عن علی نقل شده است. عبارت اینه، میفرماید حدیث یک باب 16 است، حدیث یک صفحه و نیمه، در یه جاش اینطوری میگه، میفرماید فانطلقی فارزعیه حولین کاملین، فانطلقی ای زن برو، فارزعیه حولین کاملین کما امرک الله، کما امرک الله. زن هم رفت و حولین کاملین شیر داد. بگیم از این روایت استفاده می شود که نه، معیار حولین کاملینه و معیار ضرر زیان نیست. با اینکه بچه ها غالبا حولین کاملینم نباشه، ضرر زیانی نمی بینن. به جای 24 ماه 23 ماه و نیم شیرش بدن طوری میشه، 22 ماه بدن طوری میشه. نه، حولین کاملین این کمال و رضا است، چیزی نیست که بدون آن ضرر و خطر باشه. پس ما بگیم از این روایت استفاده می شود که ما ورای ضرر و خطر هم شرع مقدس اجازه داده، منحصر به جای زیان و ضرر نیست. شرع مقدس خواسته حق این بچه، ولو حق استحبابی نه حق وجوبی، حق استحبابی این بچه هم مقدم بشه بر اجرای حد، حد تأخیر بیفته. ولو این که داریم یک ساعت حد و تأخیر نندازی، خود شارع مقدس حق استحبابی رو اینجا مقدم داشته. خب وقتی شارع گفته که من مدعی شارع نمیتوانم بوده باشم. این غایت چیزی که در توجیه این عبارت، یعنی حدیث یک باب 16 عن علی علیه السلام، که طرق مختلفی داره، بعضی از طرقش شاید ضعیفه، بعضی از طرقش هم بعضی ها گفتن معتبره. حالا عمده این است که ما در جواب عرض می کنیم این روایت همون گونه که بعضی هم اشاره کردن، این قبل از ثبوت الحد، حد ثابت نشده بوده که علی فرمود برو 2 سال کامل شیر بده. خب اشتباه شده، توجه دارید؟ قبلا ما یه اشاره کردیم ولی توضیحش اینجاست. ببینید، این زن آمد خدمت علی علیه السلام، دفعه اول عرض کرد انی زنی تو، فطهرنی طهرک الله. این دفعه اول که این رو گفت حضرت استکشاف کردند که این بارداره، فرمودن برو انطلقی فرعی ما فی بطنک. دفعه اول این شهادت اولا بهش گفتن برو و وزهم کن، وزهم کرد و آمد گفت انی زنی تو فطهرنی. این اقرار دوم و شهادت دوم بود. فرمودن برو 2 سال شیر کامل بده. مرحله سوم 2 سال شیر کامل داد، آمد گفت انی زنی تو، بله من زنا کردم. حضرت فرمود برو تا این بچه عاقل بشه و از پشت بام نیفته، تو چاه نیفته. زن رفت و تمام شد. همین که زن رفت تو راه برخورد کرد به عمر ابن حریث. عمر ابن حریث گفت هی داری میری میای خدمت علی، چه خبره میری میای؟ گفت من دلم میخواد پاک بشم از این گناهی که کردم، به من گفته، دفعه سومیست که میام خدمتش، گفته برو تا این بچت عاقل بشه. عمر ابن حریث گفت بیا من خودم تکفل میکنم بچت رو، برگردیم خدمت علی علیه السلام. برگشت و 2 مرتبه شهادت داد، اقرار چارم کرد. اینجا بود که اقرار تمام شد. بعد از اینکه عمر ابن حریث قول داد بله من چیز میکنم، کفالت میکنم، برگشت اقرار چهارم اینجا کرد. اینجا علی علیه السلام ناراحت شد از کار عمر ابن حریث که ما میخواهیم مردم محدود به حد نشن، تو چه اصراری داری به اینکه کفالت کنی این زن کشته بشه؟ بری شاد بر نگشت، چون اگه بره پشیمان بشه نیاد توبه کنه حد ساقط میشه، ولو 3 بار اقرار کرده، بار چهارم اگر اقرار نکند توبه بکند و نیاد، کسی دنبالش نباید بفرسته بیا اقرار چهارم بکن. علی علیه السلام میخواست این برود توبه کند بر نگردد، ولی عمر ابن حریث مانع شد و علی علیه السلام خیلی ناراحت شد، صورت سرخ شد. عمر ابن حریث ترسید، آدم منافقی بود. نه این است که از نظر ناراحتی علی علیه السلام به عنوان امام ناراحت شد. در این موقع عرض کرد یا امیرالمومنین ناراحتید؟ خب من کفالت نمی کنم دیگه. فرمود حالا که این 4 بار اقرار کرده، تو هم قول کفالت دادی، مسئله تمام شده، حد واجب جاری بشود، حالا میگی باید کفالت بکنی. بعدم اجرای حد بر زن کردن. معلوم میشه این که فرمود برو حولین کاملین این رو شیر بده در شهادت دوم بود، اقرار دوم بود، هنوز 2 تا اقرار دیگر باقی مونده بود. فعلا هزا استدلال به این روایت بر حولین کاملین در ما نحنفی که مسئله حد به ثبوت رسیده به درد نمیخوره، باید بذاریم این رو کنار. بسیار خوب. چی؟ ظاهرش این است که نمیکرد. چی؟ کفالت جزء واجبات طفله، حولین کامل این جزء واجبات نیست. بچه 2 ساله رو سرپرستی کردن یا 4 ساله و 5 ساله رو سرپرستی کردن، بچه 5 سال که نمیده خودش اداره کنه، این جزء واجبات شه. اما 2 سال پشت سر هم شیر خوردن جزء واجبات نیست. اینا رو با هم مقایسه نکنید. الان کل حالین در اینجا حدیث سومی داریم. حدیث اول همون حدیثی بود که خوندم، روایت عمار بود و دیدیم ظاهرش شیر به اندازه کافی منظوره. حدیث دوم همین حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام بود که این دلالت نداشت. حدیث سومی اینجا داریم، روایت ابو مریم انصاری هست و این روایت بله حدیث پنج همین بابه، چارش بود قبلا خوندم، حالا پنجش. عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قالت اتت امرأتون امیر المؤمنین علیه السلام فقالت انی قد فجرتو، عرض کرد من فجوری به جا آوردم. فعرض به وجه انها، حضرت صورت برگردون. زن احتمال داد علی توجه پیدا نکرد، اومد اون ور ایستاد و مقابل صورت حضرت فقالت انی قد فجرتو، باز فعر زنها علی علیه السلام رو برکنده. باز اومد این ورزن فقالت انی قد فجرتو، فعر زنها ثم استقبلتو، مرتبه چهارم گفت انی فجرتو، من فجوری به جا آوردم. البته خود این مسئله مسئله مهمیست که واقعا ایمان چقدر قدرت در وجود انسان داره. شخصی احساس گناه میکنه، احساس میکند باید پاک بشود، باید حد بر او جاری بشه، با اصرار دنبال اعدام خودشه. این نیرویست که اگر در یه جامعه زنده بشود، جامعه رو به هر جایی که واقعا مطلوبه میبره. وقتی هم این ایمان نباشه، این احساس نباشه، مشکلات فراوانه. ما آمدیم یه بازرس برای این گذاشتیم که این جمعیت رو فرض کنن فلان سنف رو زیر نظر بگیرن، تازه خود بازرس یه مشکل تازهی میشه، میاد با اینا هم دست میشه. ما باید یه بازرس کلی برای اون بازرس بذاریم، باز نقل کلام در بازرس کل میشه و همینطور سلسله مراتب به تسلسل میکشد. اگر اینا خدایی نکرده ایمان نداشته باشن، نه تنها مشکل حل نمیشه، بلکه نرخ رشوه بالاتر میره. چون وقتی شریک زیاد شد باید بیشتر به اونها داده بشه. خدایی نکرده وقتی مؤمن نباشن. ملاحظه میفرمایید این مراقبت های مادی مشکل گشا نیست، گاهی خودش ایجاد مشکل میکنه. باید از درون مردم اون نیروی زنده بشه که در این زمان بود و امثال این. حالا یه غلط کرده، یه گناه کرده، اما اون چنان اصرار میکنه، یا اون زن که در روایت اول بود بعد از دو سال دوباره برگشت، بعد از چه دوباره برگشت، هی برمیگرده، اصلا اصرار داره، پیداست آرام نداره، از درونش یه چیزی شعله وره. اینه، این خیلی مهمه. این روایات از این نظری که عرض میکنم خیلی جالب توجهه، تأثیر ایمان در جامعه و فرد و انگیزه ها و آثار ایمان در پاکسازی اجتماع، اینا خیلی مهمه. خب حالا که چهار بار تمام شد برگردیم به حدیث. فامر بها فحبست، فرمود این زن حبسش کنید. و کانت حاملا، باردار بود. فتربس بها حتی وضعت، انتظار کشید تا وضع هم کرد. ثم امر بها بعد ذلک فحفر لها حفیره، وقتی که وضع هم کرد حفر لها حفیره. اینو دستور دادن که اون گودال بکندن و تا کمر یا تا سینه اونو در گودال قرار دادند و بعد سنگسار کردن، که زیل روایت مفصل مطالعه می کنید. در مبانی می خوان از این روایت استفاده کنن، به این که این روایت ظاهرش این است بلافاصله وقتی که وضع هم کرد او را اعدام کردن بلافاصله. و ایشان میرن سراغ سند حدیث که آیا این سند درسته یا نه، یک کلام مفصل طولانی هم درباره صحت سند داره. مشکلی که در این سند است ابو مریم، ابو مریم مشترک است بین دو نفر، یکی ثقه و دیگری مجهول الحال. ابو مریم ثقه همون ابو مریم الانصاری است که در جاهای دیگه هم داری. ابو مریم الانصاری در کتاب طهارم یه حدیثی است که مرتبط با اون می شود و مورد نیازه و جای دیگه. و اما ابو مریم غیر ثقه شخصی است به نام بکر ابن حبیب. بکر ابن حبیب کنیش ابو مریم. حالا ما از کجا بدونیم این ابو مریم بکر ابن حبیبه یا ابو مریم الانصاری است؟ دومی باشه ثقه، اولی لم یثبت ساقته، مرحوم آیت الله خویی در مبانی بحث مفصلی داره، قرائنی جور میکنه که به سبب تلک القرائن ابو مریمی که در این روایت مطلق است منظور ابو مریم انصاری است. فهو ثقه، مقداری بحث روی این میکنه. و اما عرضی که ما داریم این است که این اصرار و این بحث برای چی؟ کجا را ما بحث میکنیم؟ میخواهیم بگیم نیازی بچه به رضا نداره و اعدام میشه؟ اون بدون این روایت هم ما میگیم اگر نیاز ندارد، اگر شیر جانشین دارد، خب قواعدم میگه لا نظرت فی الحدود، انتظاری در حد نمی کشیم ولو ساعه. فعلا هزا اگر نیازی به شیر نباشه خب باید اعدام بشه. اگرم نیاز داره ما با این حدیث نمیتونیم اعدامش کنیم، این حدیث تقیید میکنیم، حدیث رو تقیید میکنیم، شما به لوا تقییدش میکنید، خب به کل مدت رضا تقییدش کنید. و شاد اصلا این حدیث قضیتون فی واقع، اینو دقت کنید در تمام فقه نظر مبارکتون باشه، احادیثی که قضیه فی واقع هست یعنی یه حادثه جزئی هست حسابش با احادیثی که مطلق هست و قاعده کلی بیان میکنه خیلی فرق داره. اگر قاعده کلی بیان کنند به اطلاقش عمومش مسائل عمل میکنه، اما اگر حدیثی است ناظر به قضیه فی واقعه مثل همین حدیث ابی مریم، شاید در مورد این حدیث ابی مریم یک کفیلی بوده برای این زن. قضیه فی واقعه ما نمیدونیم آیا شیر جانشین داشته یا نداشته، شاید داشته، به اطلاق که نمیتونید عمل کنید. قضیه فی واقعه حادثه شخصیه است و تمام جزئیات حادثه شخصیه لازم نیست به ما رسیده باشد. از حادثه شخصی کسی اطلاق نمیگیره، اطلاق رو ما میتوانستیم از اون روایت عمار ثاباتی بگیریم. سألت ابا عبدالله عن محسنت زنت، یه قانون کلی سوال میکنه، امام هم یه قانون کلی جواب میده. غیر از این داستانه که یه زن آمد این ور رفت اون ور رفت، اعتراف کرد، اقرار کرد، چهار بار شد، دستور داد حبسش کردن، این قضیتون شخصیه، قضیه شخصی که اطلاق نمیشه ازش گره. بلکه از این ور اومده از اون ور اومده حبسش کردن، کلی طبیعی هم میشه حبسش بکنن؟ شاید شما میگید میشه، بله جزئی حقیقی رو حبس میکنن یا کلی رو حبس میکنن؟ دستور دادن حبسش کردن. کدوم؟ اون حدیث قبلی. ان محسنت زنت و یه حبلا قالت تقر حتی تر اما فی بطن آ و ترز اولده ها سمت ترجم. این محسنتین آیا یه فرد خاصی بود یا کبرای کلیه است؟ نداره شخص معینی. علا کل حال منظورم این است احادیثی که وردت فی قضیت شخصیه لا یمکن التمسک به اطلاقها، به خلاف این گونه احادیثی که اون احادیثی که مطلق است. بنابراین این روایت ابو مریم انصاری، فرض کنید انصاری، شما چه اصرار دارید و سندش صحیح، خیلی خوب، دلالتش هم خوب، خیلی خوب، اما مال کجاست؟ بچه نیازی به شیر داشته یا نداشته؟ بچه زنده مانده یا نمانده؟ کفیل داشته یا نداشته؟ من یک فلو داشته یا نداشته؟ اینا نداره تو حدیث. فعلا هازا حدیث که به صورت قضیه فی واقع است، شما چطور به استدلال میکنید و سرمایه گذاری میکنید برای درست کردن سندش و سندش رو بیاییم درست کنیم؟ درست، مشکلی را برای ما حل نمی کنید. من یه جمع‌بندی کنم. ایام نفاسم باید جداگانه نکرده، خیلی خوب، لابد قضیت این فی واقعه بوده، بله، که بعد از نفاسش آوردنش. من تا به اینجا جمع‌بندی کنم و یه مطلب دیگه هم باید بگیم اینجا این بحث تمام بشه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا این است که علل قاعدت الاولیه، اگر در دوران شیر خارجی شیر جانشین نباشه، بچه نیاز داشته باشه، بلا شک باید تأخیر بیفتد اجرای حد، سوا اون کان فی اللبا او فی غیر اللبا، تفاوتی نمی کن. و اگر احتیاج ندارد حد اجرا می شود، سوا اون کان فی اللبا او فی غیر اللبا. قاعده همین میگه و از روایات هم بیش از قاعده استفاده نمی شود، و لا یستفاد من الروایات اکثر مما یستفاد من القاعده. بعد همین لازره، اینجا همین لازره، ما قاعده یعنی لازره، این قاعده که من میگم یعنی لازره. دایه مادر نمیشه، درسته، ولی که از خطر و ضرر اینو نجات میده، به کمال نمیرسونه یا نه، جان این بچه در خطره. ببینید ما میدونیم شیر جانشین جانشین کامل، توجه نمی کنید، من نمیدونم دیدید یا نه، رو تبلیغات بعضی از این شیرهای خشک به عنوان تبلیغ روش نوشتن هیچ شیری جانشین شیر مادر نمیشه، میخواد تبلیغ شیر خشک رو کنه. اینم چرا؟ من جواب اون آقا دادم، باز شما همون سوال تکرار کردید، کمال بچه به خطر میفته، کمال رشد، یا اصل میمیره، میمیرد، یا بیمار شدید میشه، توجه کردید؟ خب بگذرم، بقیه هنان شیعون تمام کنم این بحث امروز، ما این مسئله رو تمامش میخوام بکنیم، فردا بریم سراغ مسئله نو. این مسئله تنها چیزی که مونده دوران کفالت باقی مونده، دوران شیرخارگی تمام شد، دوران کفالته. این بچه 2 سال شیر خورد یا 1 سال شیر خورد، از خطر گذشت، از شیر باز گرفتن، الان کفیل نداره، بچه بی سرپرست میمانه، میمیره، یا خطر بزرگ تهدیدش میکنه، آیا ما میتونیم حد بر مادر جاری بکنیم یا نگهش داریم مادر؟ باز الکلام هو الکلام، قواعدی که داشتیم میاد سراغ ما، میگه اگر جانشینی ندارد در مسئله کفالت باید عمل کرد، قاعده اینه، و الا لا ضرر میاد میدان، روایت امیر المؤمنین هم این مقدار دخالت داره که فرمود بعد از 4 تا اقرار کفالت هم هست، با قید کفالت اون زن رو کشت، بدون قید کفالت نکشت، کفالت بچه. همون روایت دلالت داره، هم قواعد دلالت داره که اگر کفیلی نباشه ما باید این زن زنده نگه بداریم تا موقعی که این بچه به حدی برسه که نیاز به کفیل نداشته باشه. حالا آیا اجازه تمام شد وقت، آیا بیت المال موظف کفیل بگیره برای این بچه؟ بیت المال کفیلی بگیره و پول بده تا اینکه این زن اعدام بشه؟ آیا یه همچین چیزی لازمه؟ ظاهر احادیث نه، پیغمبر نداشت پولی بده، علی علیه السلام پولی در بیت المالش نبود کفیل بگیره به این بچه. ظاهر روایات این نیست که کفیل از بیت المال بگیریم، مرزعه را از بیت المال بگیریم، دایه را از بیت المال بگیریم. چرا بگیریم؟ بیت المال برای این کار است؟ نه، بیت المال برای این نیست که ما بیام وسائل فراهم کنیم یکی سه اعدام بکنن. ما همچین وظیفه‌ای نداریم در بیت المال که وسائل اعدام کسی رو به وسیله بیت المال فراهم کنیم. نه یه همچین مصرفی بیت المال داره، نه اطلاق روایات ما میگه. همین روایت علی علیه السلام، عمرو بن حریث گفت نه، علی علیه السلام بگه من خودم از بیت المال کفارت میکنم. معلوم میشه این دایه گرفتن و کفالتم بر بیت المال واجب نیست. توجه داشته باشین آقایون، وقت عوض نمیشه، همون 4 ساعت به ظهر شرعی است. ساعتم اگر عوض بشه، چون اکثر آقایون برنامه تنظیم کردن، ما از اول سال میبایست وقت رو تغییر میدادیم و ندادیم، حالا دیگه نمیتوانیم وسط سال برنامه های آقایون به هم بزنیم. همون 4 ساعت به ظهر شرعی حالا میخواد عوض بشه ساعت یا عوض نشود، فردا مسئله 9 رو مطالعه کنید. مسئله 9 نه ساعت 9 ها.